داستان غم‌انگیز سیاوش شاهزاده ایرانی به پایان آمد و اکنون جای این است که چند کلمه‌ای به طور کلی در باب خصوصیات حماسه، قسمت‌هایی که به نظر بنده رسیده، سخنی بگیم و هم درباره خود داستان سیاوش. درباره حماسه به طور کلی الان یه سند معتبر بزرگ در دست ماست، اون شاهنامه فردوسی است. اما گاهی در سر زبانهای مردم، در داستانهایی که نقالها و گویندگان بازگو میکنن برای مردم و هم در بین اعتقاداتی که مردم در گوشه و کنار کشور دارن، میبینیم گاهی چیزهایی هست که اینا در شاهنامه نیامده. ممکن است تصور بکنیم که اینا رو مردم از خودشون جعل کردن یا ساختن، یا خود نقالا مثلا چند روز پیش این کار درست کردن، اما این تصور درست نیست. من منباب مثال عرض میکنم، پهلوانی هست از پهلوانان شاهنامه، پسر گودرز، گیف، که داماد رستمه. این گیف در بین تمام قصه خانای ایران از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال معروف به گیف الف چشم، و الف چشم معنی این که مردمک چشم او مثل مردمک چشم اشخاص عادی که گرده گرد نبوده بلکه قائم بوده، مثل مردمک چشم گربه، به این دلیل معروف شده به گیف الف چشم. اگر کسی این رو جعل کرده بود، این در شهرهایی که قاعدتا در دورانهای گذشته هیچ ارتباطی با هم نداشتن، که ممکن نبود همه این رو یاد بگیرن و همه به همین صورت این رو بگن. یا مثلا فرض فرمایید که در داستان رستم و سهراب، که میدونید که رستم رفت به سمنگان و اونجا رخشش رو بردند و رفت از شاه سمنگان خواست و بعد تهمینه دختر شاه سمنگان عاشق او بود و با هم زن و شوهر شدند، در داستانی که در شاهنامه فردوسی آمده اصلا اسم پادشاه سمنگان نیست، فقط شاه سمنگان فردوسی از او نام میبره بدون اینکه اسم او رو بگه، در حالی که نقالها اسم این شخص رو در مجالس قصه خوانی خودشون میبرند و معروف به سهرمشاه سمنگانی، پدر تهمینه. این قبیل مسائل از کجاست و اصلا چیه؟ مطلب این است که این روایت ها خیلی خیلی از روزگار قدیم، همونجور که فردوسی خودش هم در شاهنامه یاد میکنه که من کتابی دیدم که 2000 سال گذشته بود و 1000 سال هم هست که فردوسی شاهنامه‌شو ساخته، از اون روزگاران که این روایت ها وجود داشته دارای شاخ و برگ های بسیار زیادی بوده که مردم این شاخ و برگ ها رو خودشون حفظ کردن و همینجور سینه به سینه آمده است. فردوسی یکی از اینا رو میتونسته انتخاب کنه، اتفاقا شاید به دلیل ذوق فوق‌العاده، یعنی به دلیل نبوغش در حماسه سرایی، شاید بهترینش رو هم انتخاب کرده، اما این مانع اون نبوده که صورت‌های دیگری از این روایات هم در افواه مردم زبان به زبان و سینه به سینه باقی بمونه، چون که باقی مونده. در نسخه‌های شاهنامه کسانی که تحقیق می‌کنن و امیدواریم به زودی نسخه درست پاکیزه‌ای از شاهنامه فردوسی انتشار پیدا کنه به دست ایرانیانی که در خارج از کشور هستند، دست ایرانیان در غربت، یه نسخه شاهنامه‌ای در دست تهیه و تنظیمه که امیدوارم به زودی انتشار پیدا بکنه و این افتخار برای ایرانیان باقی بمونه که اولین بار ایرانیان بیرون از وطن و دور از وطن این متن عظیم رو به صورت آبرومند و دنیا پسندی تحصیل کردن. در هر صورت این محققان برمی‌خوان که یه مقداری از این ابیاتی که در شاهنامه‌های معمولی و چاپ‌های معمولی هست، اینها در نسخه‌های قدیم نیست و معمولاً اینها رو میگوین اینا ابیات الحاقی است، یعنی کسی، شاعری، آدم گمنامی این ابیات رو سروده و به شاهنامه الحاق کرد. خب این حرف درسته، ما در باب چگونگیش و اینکه این الحاقی نیست حرفی نداریم، به خصوص که باید در هر موردی به جای خودش حرف زد. اما چگونه میشه واقعاً وقتی آدم فکر بکنه که چطور میشه که یه شخصی، یه مرد شاعری بیاد یه داستانی رو، یا 3 بیت 4 بیت رو، یا نمیدونم یه مختصر چیزی رو برداره به شعر بسازه در بحر متقارب و این رو بذاره توی شاهنامه فردوسی به عنوان شعر فردوسی، چرا این کار میکنه؟ تنها دلیلی که به نظر بنده میاد، یا لااقل مهمترین دلیلی که به نظر بنده میاد این است که اون مرد شاعری که چنین کاری رو میکنه یه روایت دیگری، یه چیز تکمله‌ای، یه شاخ و برگی از یه داستانی رو شنیده بوده و به یاد داشته و هنگام مطالعه شاهنامه فردوسی برخورده که این در شاهنامه نیست، فکر کرده است که برای تکمیل این متن بهتر است که این داستان رو بسازه و به شاهنامه الحاق بکنه. بسیاری از داستان‌های الحاقی شاهنامه به این ترتیب پیدا شد. حالا دیگه ما این بحث رو می‌گذاریم و می‌پردازیم به روایت‌های مختلف دیگری که درباره خود سیاوش و داستان سیاوش در افواه در سر زبان‌های مردم جاری است. در باب مادرش مثلا چنان که عرض کردم بحث کردم، گفت که اون دختری که پیدا شد و بعد کابوس او رو گرفت و سیاوش از او متولد شد، او میگوید که نیای من گرسی وزه. و اونجا عرض کردم که نیا احتمالا شاید به معنی دایی باشه نه به معنی جد، اما فقط همون یک روایت درباره مادر سیاوش نیست. بنده اینا رو یادداشت کردم اینجا. روایت فردوسی همین است که عرض کردم که میگوید نیای من گرسی وزه. یه روایتی در افواه عوام هست که این گفته فردوسی است با یک تفاوت، اسمش رو هم آوردن در اون روایت. میگه وقتی که سرداران ایران از اون دختر پرسیدند که تو کی هستی، گفت اسم من چهره آزاده و دختر گرسی وزم و از نژاد فریدونم و چنین و چنان. در روایت دیگری مادر سیاوش رو کتایون دختر شاه کابل معرفی میکنه. در یه روایت دیگه باز اینا همه مال شهرستانهای مختلفه که به دقت جمع‌آوری شده با نام و نشان گوینده و فرستندش. ما اینجا فرصت نداریم در این باب حرف بزنیم. در روایت دیگری هست ماه زرفشان دختر زال، یعنی خواهر رستم، و به این ترتیب رستم که پرورنده و تربیت کننده سیاوش بوده داییش هم میشود. و هم دختر گرسیوز، دختر مستقیم گرسیوز هم در روایت دیگری هست، در حالی که فردوسی میگوید نیای من گرسیوز. در مورد تولدش باز اختلافات داستان ها هست، از قبیل این که میگویند که وقتی سیاوش به دنیا آمد همون وقت سودابه تصمیم گرفت که این بچه رو مسموم بکنه و از بین ببره، چون خودش دختر داشت و پسر نداشت، میخواست این پسر از بین ببره. دایه او رو فریب داد، مقداری زهر داد، اون زهر رو دادن به سیاوش و سیاوش مسموم شد. کاووس فوق‌العاده ناراحت از این ماجرا دست به دامن رستم شد و زال سیمرغ رو خواست، درست به همون ترتیبی که در داستان تولد رستم هم عیناً اتفاق افتاده. پر سیمرغ رو به آتش گذاشت و سیمرغ او رو مالجه کرد به ترتیبی، گفت مقداری شیر بیارن، بعد مهره‌ای که ظاهراً ضد زهر بود تو گلوی سیاوش می‌کرد می‌گذاش تو شیر و به این ترتیب تمام زهر رو از بدن سیاوش کشید. باز در مورد در آتش رفتن سیاوش داستان‌ها به صورت‌های مختلف هست. در یکی از روایت‌ها گفتن که اول سیاوش مطلقاً حرف نزد تا کاووس فرمان قتل او رو داد، بعد رستم شفاعت کرد، بعد اینکه بلند شد گفت من حرف نزدنم برای جلوگیری از آبرو ریزی بود، ولی الان دستور فرمانید من به هر کس از آتش بگذره تا معلوم شه گناهکار و بیگناه کیست. در همین روایت به جای روایت فردوسی که میگوید که سیاوش جامه سفید پوشید و سوار بر اسب از دو ردیف آتش از وسط اون وسط دو طرف آتش افروخته بودن، وسط یه راه رو بود، از اون راه رو گذشت، در این روایت هست که اولا از خود آتش از میان آتش گذشته، بعد هم گل سفیدی به دست او بوده که پس از بیرون آمدن از آتش این گل هم پژمرده نشد. روایت دیگری باز هست که کاووس دستور داد سیاوش رو در آتش انداختن و سیاوش از آتش رد نشد، در میان آتش موند. بعد از اینکه سوختن آتش تمام شد دیدن که آتش گزندی به سیاوش نرسونده و سیاوش تندرست از آتش بیرون آمد. در مورد سایر مسائل سفرش به توران که به تفصیل راجبش حرف زدیم، در یه روایت دیگری آمده است که سیاوش شکار کنان رسید نزدیک مرز و با بهرام بود، پسر گودرز. از بهرام پرسید کجاست اینجا؟ گفت اینجا نزدیک مرز تورانه، بهتر جلو نرید. ولی سیاوش گوش نکرد و رفت اون طرف و گرسیوز اومد او رو با احترام برد. و اونجا علت این کار رو همین ذکر میکنن که سیاوش خواست از ایران دور باشه و از توطئه سودابه در امان باشه. این است که رفت به توران. داستان مفصلی باز هست به نام سیاوش و آژنگ وزیر که مثل این که از او باید بگذرم چون وقتش رو نداریم راجبش صحبت بکنیم. داستانی هست که سیاوش میره به یه مملکتی و خراج اون مملکت رو میگیره و امر افراسیاب و میاد و بالاخره در میون بیت‌های الحاقی در شاهنامه چاپ شوروی یه قسمتی هست راجب پر سیاوشان. میدونیم یه گیاهی دارای برگ‌های سرخ رنگ معروف به پر سیاوشان که الان هم در بازار هست و میفروشن، خواص طبی داره، گیاه طبی است. در شاهنامه بیت الحاقی اینها رو گذاشتن در حاشیه. آمده است که وقتی که خون سیاوش رو افراسیاب گفت در جایی بریزید که هیچ گیاهی اونجا نروید و گروی زره او رو برد در جایی، خون رو در جایی که فکر میکرد هیچ چیزی نمی روید ریخت. روایت شاهنامه که عرض کردم در چاپ شوروی در قسمت الحاقی در حاشیه گذاشتن این است: فرو ریخت خون سر پربها به شخی که هرگز نروید گیاه، به ساعت گیاهی بر آمد ز خون بدانجا که آن تشت بود سرنگون. گیارا دهم من کنونت نشان که خانی ورا پر سیاوشان، بسی فایده خلق را هست از اوی که هست اصلش از خون آن ماکو. باید توضیحاً عرض بکنم که در ترجمه عربی شاهنامه که در قرنهای پنجم و ششم در دوره خیلی قدیم به صورت خلاصه‌ای به توسط مردی به نام البنداری ترجمه شده به عربی و این ترجمه چاپ هم شده، در اون ترجمه بنداری این قصه پر سیاوشان هست و بنابراین احتمال این هستی در اصل شاهنامه وجود داشته باشه و در چاپ شوروی بی جهت در حاشیه گذاشته باشه. اما باز مسائل دیگری در باب این هست. مثلا سیاوش خودش وقتی خواستن بکشن گفت طوری سر من رو ببرید که خونم یک قطعش به زمین نریزه، که اگر بریزه جنگ هیچ وقت تمام نمیشه. یا در روایت دیگری است که وقتی این خون چند قطره چکید شروع کرد به جوشیدن و تمام صحن اون چادر رو گرفت، دوباره برگشت سر جاش، جوشیدن خون سیاوش. و در یه روایت دیگری هست که وقتی این خون جوش بیاد خون سیاوش، جنگ تمام دنیا رو میگیره و اون وقت وقت ظهور حضرت صاحب الامره. حتی نشانیاش هم دادن، یکی از سالهایی که سال مار باشه و یکی از جمعه های فصل بهار مطابق هفدهم ماه بشه، خون سیاوش به جوش میاد و حضرت صاحب ظهور میفرماید. در روایت دیگری هست که سیاوش سر چاهی گردن زدن و هر 36 سال یک بار این خون در ته اون چاه به جوش میاد تا میاد بالا و از سر چاه رد میشه و در اون سال است که بلاهای مختلف و بیماری های همگیر مثل وبا و طاعون و آبله یا زلزله و سیل و مرگومی رو بسیار اتفاق میفته. در داستانهای عوامانه هست که سیاوش و زال و کیخسرو و هر سه پیغمبر نامرسلند و این رو خیلی دست کم نمیشه گرفت، برای اینکه در تاریخ طبری هم، تاریخ طبری جز منابع بسیار بسیار موثق فرهنگ اسلامی است، اونجا گفته شده است که کیخسرو پیامبر بود و در مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق، شیخ شهید چاوبدین سهروردی، کیخسرو از اولیای خدا دانسته شد. در منابع دینی و فرهنگی ایران باستان سیاوش رو از کاملان دانستن. در کتاب پهلوی داتستان دینیک آمده است که اهورامزدا برای گیتی پیدا فروهر پیروز و دلیر راستان را آفرید. او فرمان داد که آنان زمان زمان به گوهر خیش رسند و پوشش گیتی پوشند و به گروه مردم پیوندند. چندین کامل زاده شدند تا کار زمان خود را به انجام رسانند. سیاوش یکی از اون کاملان و دیگران کسانی هستند مثل هوشنگ، طهمورث، جمشید، فریدون، گرشاسب، کیقوباد، کیخسرو و گشتاسب که در داتستان دینی از جمله انسان‌های کامل شناخته شدند. گفتند که تن سیاوش به پاکی گوهر آتش است و از این جهت بود که آتش گزندی به او نرسانید، همان گونه که زردشت هم، چون در ادیان ایران قدیم آتش را مظهر پاکی و خلوص می دانستند، زردشت هم یه چنین آزمایشی داشت و بدون زیان و گزند از آتش افروخته گذشت تا راستی پیامش رو و راستی پیامبری او رو باور بدارد. نوحه‌گری برای سیاوش و گریه کردن برای سیاوش سالیان دراز متداول بوده در تاریخ بخارا که 1000 سالی از عمرش می‌گذره. آمده است که اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند. مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست، چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و میگویند یعنی به آواز میخونند و قبالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از 3000 سال است. در تاریخ بخارا میگوید که 3000 سال است این سنت جاری است. الان هم 1000 سال از سال نوشته شدن تاریخ بخارا میگذرد و تا این اواخر ظاهراً این رسم در میان عشایر ایران زنده بوده و خانم سیمین دانشور در کتابی که بارها و بارها شاید 10 بار یا بیشتر در ایران چاپ شده به نام سووشون یعنی سیاوشان، مقصود اعضای سیاوش، شرح یه چنین صحنه‌ای رو که بعد از مهرگان و برداشت حاصل در ایلات جنوب ایران در فارس برگزار می شده در این کتاب شرح می‌ده و معلوم میشه که این سنت خیلی زیاد زنده بوده، تا چندی پیش وجود داشت. این مسئله جوشیدن خون منحصر به سیاوش نیست. در مورد یحیای پیغمبر هم گفتند که وقتی خون او رو ریختند خونش از جوشیدن باز نایستاد، همچنان مدت ها میجوشید. و این در ترجمه تفسیر طبری آمده است که هرقدر خاک روی این خون میریختند باز نفوذ میکرد و میامد بالا و باز از جوشش نمی ایستاد. حتی در اعتقادات عامه برای حضرت سید الشهدا امام حسین هم یه شباهتی با این گونه کشته شدن، یعنی این شهادت به این صورت قائل شدن. در تعزیه نامه ها مثلا آمده است که حضرت زینب میگوید که بگذار من تشتی برای تو بیارم که خون تو به روی زمین نریزه برای اون جوشیدن، و این سابقه بسیار بسیار قدیمی داره، خیلی قدیم، حتی قدیمتر از دوران تمدن ایران. در بابل و آشور قدیم قربانی هایی بوده است که خصوصیات خاصی داشتن، اینها رو میکشتن و خونشون رو به کشتزارها میپاشیدن برای برکت. بنابراین گیاه رویدن از خون سیاوش یا جوشیدن خون سیاوش یا یحیای پیغمبر یا حتی حضرت سید الشهدا، اینا افسانه ها ریشه های بسیار بسیار قدیمی داره و هم گریستن برای الان ما شیعه 12 امامی، مردمی که شیعه 12 اشعری هستن، میدونید که عزاداری بسیار مفصلی برای حضرت امام حسین برپا میدارن، خیلی زیاد. این مراسم در بین اهل سنت کمتر هست. علت این است که یه سنت چند هزار ساله برای نوحه‌گری و گریستن بر مردگان، به خصوص اگر بیگناه و مظلوم کشته شده بودند، در ایران وجود داشته و بنابراین دوران تازه آمده اسلام، بعد از اسلام هم شهید تازه بوده که همون مراسم رو براش زنده کردن. داستان سیاوش همچنان ادامه داره، خونخواهیش، کینخواهیش، آمدن کیخسرو به ایران و سایر مسائل، که امیدوارم خود دوستان عزیز به کتاب گرانقدر شاهنامه رجوع کنن و این داستانهای دلپذیر رو بخوانن.
خرد ره نما و خرد دل گشا، خران دانس گیرد به هر دو سرا، کسی کو خرد را ندارد بپیش. دلش گردد از گفته خیش ریش.